سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید فهرست هیئت اشتراک کننده در نشست پیکنگ را به چین سپرده است. سازمان ملل متحد وضعیت امنیتی افغانستان را بد خوانده، گفته است برای کاهش مشکلات امنیتی در افغانستان باید مبارزه مشترک صورت بگیرد. در این برنامه یک ساعت ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشته است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات میگویند 19 نفر از شورشان طالب در هلمند و قندهار کشته شدند. از سوی دیگر مقامات از کشته شدن 22 نفر در 24 ساعت گذشته در شمال شرق افغانستان خبر میدهند. ستر محکمه پاکستان امروز در مورد تمدید دوره کار جنرال بجوا فیصله کرد و وزارت خارجه عراق حمله دیروز تظاهر کنندگان به قنصلگری ایران در نجف را محکوم نمود. تفصیل اخبار. در عملیات شب گذشته نیروهای خاص افغان در هلمند ده نفر از طالبان کشته شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که دو تن دیگر از مخالفان مسلح دولت در این عملیات دستگیر شدند. او می افزاید که این عملیات از سوی قطعه 03 مستقر در قندهار در گرشک انجام شده است.
تیره شپه زنگور زواکونو د خپلو دقیقو کشفی استخباراتی معلومات
لمت شبه گذشته نیروهای خاص به اساس معلومات دقیق کشفی خود در مناطق بارکزی و هاشمکا در ولسوالی گریش یک سلسله عملیات انجام دادند. در این عملیات 10 نفر از طالبان کشته و دو تن دیگر دستگیر شدند.
وسلوال طالبان و جلسوی او دو تن نور ژوندی نیول سویدیم.
سخنگوی والی قندهار می افزاید که در این عملیات 4 پناهگاه و وسایل طالبان از بین برده شده و به نیروهای دولتی و افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. شورشان طالب هنوز در مورد ابراز نظر نکردند. از سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی از قول مقامات قندهار گزارش می دهد که در حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی میوند 9 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که این حملات در منطقه عثمان خیل انجام شده است. مقامات از کشته شدن 22 نفر به شمول 15 غیر نظامی در دو حادثه جداگانه در 24 ساعت گذشته در شمال شرق افغانستان خبر می دهند. در انفجار ماینه کنار سرک در قندوز دیروز 15 نفر به شمول زنان و کودکان جان باختند. مقامات می گویند این ماین توسط طالبان کارگزاری شده بود. در حادثه دیگر در تخار حداقل 7 سرباز دولتی در حمله شورشیان طالب به 2 پسته امنیتی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یوناما دفتر ملل متحد در کابل ماه گذشته از افزایش بی سابقه تلفات جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرد. یوناما در 9 ماه اول سال جاری میلادی کشته شدن 2536 نفر و زخمی شدن 5676 تن دیگر را ثبت کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در اینینگ دوم بازی تست خود در برابر وست‌اندیز با از دست دادن 7 بازیکن در 36 اوور 109 رن ساخت. تیم وست‌اندیز با داشتن 277 رن در اینینگ اول خود تا کنون در این مسابقات در لکنو در هند بالا دستی دارد. تیم افغانستان در اینینگ اول خود 187 رن ساخته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ستر محکمه پاکستان امروز فیصله کرد که جنرال قمر جاوید بجوا، لوی درستیز اردوی این کشور، مدت 6 ماه دیگر هم میتواند با وظیفه خود ادامه دهد. این محکمه که قبلا تمدید دوره کار جنرال بجوا را مانع شده بود، از پارلمان خواستار شد تا در این مدت در این مورد رأی گیری کند و امور گماشتن لوی درستیز جدید را به پیش ببرد. قاضی القضات آصف سعید کوسه هنگام قرائت فیصله گفت ما این موضوع را به پارلمان واگذار می شویم تا در این مورد قانون تهیه کند. جنرال بجوا که از مدت 3 سال به این سو لوی درستیز پاکستان بوده قرار بود فردا جمعه تقاعد شود. ولی صدر اعظم عمران خان در ماه آگوست گذشته گفت که جنرال بجوه به خاطر نگرانی های امنیتی بهتر است که در این سمت باقی بماند. اردوی پاکستان در دوران تصدی جنرال بجوه به مداخله در امور سیاسی و تعلیق آزادی های مدنی متهم شده، ولی اردو این اتهامات را رد می کند. رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند 8 نفر از ارتباطیان استخبارات CIA آمریکا در جریان تظاهرات اخیر در این کشور دستگیر شدند. این تظاهرات در اعتراض به بلند رفتن قیمت تیل در سرتاسر ایران صورت گرفت. ارنا، آژانس خبررسانی دولتی، از قول یک مقام ارشد استخبارات می‌گوید که برخی عناصری که تلاش داشتند درباره ناآرامی‌های اخیر معلومات جمع‌آوری نموده به خارج بفرستند، شناسایی و دستگیر شدند. ارنا اواخر دیروز گفت که 6 نفر از بازداشت شدگان در آشوب اشتراک داشتند، دستورها را عملی می ساختند و 2 نفر دیگر به جمع‌آوری معلومات و فرستادن آن به خارج متهم شدند. ارنا گفته است که همه این افراد در کشورهای مختلف آموزش دیدند. خبر بازداشت این افراد بعد از آن نشر می شود که آیات الله خامنه ای رهبر ایران ناآرامی های اخیر در این کشور را یک دسیسه خطرناک خواند که به گفته وی از سوی آمریکا سازماندهی شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که در جریان تظاهرات اخیر که در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت، بیش از 140 نفر کشته و حدود 7000 نفر دیگر بازداشت شدند. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. حکومت افغانستان در مورد نشست بین الافغانی در پیکنگ میگوید
زمزمایی را میشنویم که میگن که به خاطر فلان گپ در دولت کنفرانس بیجینگ به تعویق افتید. نخیر، آیتون لستون ترتیب کردیم، لست روانم کردیم، لست ماست، لست نظام افغانستان است.
ملل متحد وضعیت امنیتی افغانستان را بد خوانده برای کاهش مشکلات امنیتی بر مبارزه مشترک تاکید کرده است. کمیسیون انتخابات افغانستان هنوز هم در مورد تفتیش و بازشماری آرای 7 ولایت فیصله نهایی را انجام نداده است.
اگر فرصت تفتیش و بازشماری در 7 ولایت وجود نیابد، بر اساس قانون و چارچوب قانونی کمیسیون تصمیم میگیرد.
وضعیت منار تاریخی جام در ولایت غور چگونه است؟
نگرانی بسیار زیاده داریم. ما اگر به این منوال سیلاب ها بیاید، طبیعی که خطر بسیار جدی داره و احتمال فروپاشی و سقوط منار بالاست.
در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم میشنوید
هرگاه متوفا مدیون می باشد دین بر زمی ازی وجود داره، از زمین مال میراثی متوفا باید دین ازی ادا شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان می گوید فهرست هیئت اشتراک کننده در نشست پیکنگ را به چین سپرده است و افغانستان برای اشتراک در این نشست آمادگی کامل دارد. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان، در کنفرانس 2019 شبیه سازی سازمان ملل متحد می گوید اگر نشست های سال با مالکیت حکومت افغانستان نباشد، این کشور دچار بحران خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید آمادگی‌هایش را برای اشتراک نشست سال در چین گرفته است. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک، میگوید حکومت فهرست اعضای این هیئت را به حکومت چین سپرده است، در حالی که پیش از این سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، علت به تعویق افتادن نشست چین را دستکاری حکومت افغانستان در فهرست هیئت گفته است که قرار بود به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت کند. اما آقای عمر میگوید صاحب فهرست هیئت حکومت افغانستان است.
اگر مردم افغانستان مالکیت چه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت چه گرفت. اگر خدای نخواسته نظام افغانستان، مردم افغانستان درزده شدن، افغانستان به یک سال پایدار نمیرسه. با کنفرانس بیجینگ ما تمام آمادگی ها را داریم. زمزمایی را میشنویم که میگن که به خاطر فلان گپ در دولت کنفرانس بیجینگ به تعویق افتید. نخیر، آیتام لستم ترتیب کردیم، لست روانم کردیم، لست ماست، لست نظام افغانستان است، از جمهوری اسلامی افغانستان است، ما صاحبش هستیم.
آقای عمر آوازه ها را درباره لغو شدن نشست چین رد کرد. او میگوید این نشست به خواست حکومت افغانستان به تعویق نیفتاده است، بل حکومت چین باید تاریخ این نشست را تعیین کند. مشاور رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که حکومت برای تحقق صلح با تدبیر گام برمی‌دارد و اما اگر با این روند معامله بدون صلح صورت گیرد، کشور به سوی بحران خواهد رفت. وحید عمر رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی را در بدل رهایی استادان پوهنتون آمریکایی افغانستان حسن نیت برای کمک به گفتگوهای سال می دانند. این مشاور رئیس جمهور غنی هنوز هم به برقراری آتش بس پیش از آغاز گفتگوهای سال تاکید می ورزد. در همین حال مولوی قلم الدین رئیس امر بالمعروف زمان رژیم طالبان در نشست جداگانه می گوید که حکومت افغانستان باید در روند سال با طالبان زبان نرم را اختیار کند.
جنگ ده خیر نده. به تاریخ که
جنگ به خیر مردم افغانستان نیست. این که در تاریخ برات قاتل گفته می شود به خیرت نیست. کسانی که برات چنین مشوره می دهند به خیرت نیست. شما این توانایی را در خود پیدا کنید که در حکومت این توانایی وجود ندارد. این را تمام دنیا می داند. به طالبان نیز صدا می زنیم که برادران به این مردم دل بسوزانید. مردانه‌وار به میدان صلح بیایید.
صلح ترولاند هستند.
هرچند این گروه تا کنون به خواست حکومت افغانستان در پیوند و برقراری آتش بس با آغاز مذاکرات پاسخ روشن نداده است، اما خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داده است که لوید ریستیز آمریکا گفته است که شانس رسیدن به نتیجه موفقیت آمیز گفتگوهای صلح بیشتر از گذشته وجود دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
سازمان ملل متحد وضعیت امنیتی در افغانستان را بد خوانده گفته است برای کاهش مشکلات امنیتی در این کشور باید مبارزه مشترک صورت بگیرد. در نشست دیروز سازمان ملل متحد درباره افغانستان یک قطعنامه نیز در مورد ادامه همکاری ها با این کشور تصویب شد. نمایندگان امارات متحده عربی و عربستان در سازمان ملل متحد روی تعهدات کشورهایشان با حکومت افغانستان در زمینه صلح تاکید کردند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
ملل متحد اوضاع امنیتی افغانستان را بد خوانده و می گوید باید علیه خشونت های موجود مبارزه مشترک شود. این سازمان دیروز قطعنامه ای را در مورد افغانستان صادر کرد. عادل راز نماینده افغانستان در ملل متحد در یک پیغام واضح به طالبان گفت
As a result of the growing strength of our security forces, the Taliban.
او می گوید با افزایش توانایی نیروهای امنیتی ما، طالبان و دیگر شورشیان امسال حملات خود بر غیر نظامیان را زیاد ساختند که سوم حصه تلفات را زنان و کودکان تشکیل می دهند. حمله بر غیر نظامیان و تأسیسات عامه و سپر قرار دادن غیر نظامیان خلاف تمام اصول اخلاقی و قوانین بین المللی است. این اعمال طالبان باید فوراً متوقف شود. قطعنامه در مورد افغانستان با 137 رای موافق و 2 رای ممتنع تصویب شد، ولی هیچ کس با آن مخالفت نکرد. هدف این قطعنامه حمایت از تلاش‌های جاری صلح، حکومت داری و بازسازی در افغانستان می باشد. از سوی دیگر جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید رستیسان امریکا دیروز وارد کابل شده و گفته است امید برای صلح در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر است. امریکا حدود 3 ماه پیش گفتگوهای چندین ماه با طالبان در قطر را متوقف ساخت، ولی طالبان گاه گاه با نمایندگان بعض کشورهای اروپایی می بینند. رولند کوپیا نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان و مارکوس پوتزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان دیروز به دوحه رفته و با مقامات طالبان در مورد صلح صحبت‌های داشتند. در نشست ملل متحد در مورد افغانستان، امارات متحده عربی روی تعهد درازمدتش با حکومت افغانستان تأکید کرد. سعود الشمسی نماینده دائمی امارات متحده عرب در ملل متحد نگرانیش را از ادامه حملات در افغانستان ابراز داشته و گفت این حملات تنها در سال جاری میلادی 8100 قربانی گرفته است. وی به حمله سال 2017 در قندهار هم اشاره کرد که در آن جمال کابی سفیر امارات متحده عربی در افغانستان و 5 اماراتی دیگر که کارمندان خیریه بودند کشته شدند. الشمسی تأکید کرد که امارات متحده عربی به طور کامل متعهد به همکاری ها با حکومت افغانستان در بخش تأمین صلح در این کشور است. پاکستان نیز به نوبه خود امیدواریش را به سرگیری مذاکرات امریکا با طالبان ابراز داشت که بتواند راه را برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان هموار سازد. منیر کریم سفیر پاکستان در ملل متحد گفت صدراعظم عمران خان به تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا لبیک گفته و زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان را فراهم ساخت. سفیر پاکستان در ملل متحد همچنان به نقش کشورش در آزادی دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان اشاره نموده و روی ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد برای همکاری در زمینه صلح افغانستان تأکید کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هنوز هم در مورد تفتیش و بازشماری آرای 7 ولایت که دروازه کمیسیون های آن توسط طرفداران برخی از تیم های انتخاباتی مسدود شدند، فیصله نهایی را انجام نداده است. به گفته این کمیسیون در نتیجه تفتیش و بازشماری آرای 26 ولایت افغانستان، آرای حدود 1100 محل باطل اعلان شده است. از سوی دیگر شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون میتواند بر اساس معلومات قبلی در مورد 7 ولایت باقی مانده فیصله کند. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات قبل از چاشت امروز به رادیو آزادی گفت که در خصوص اعلام نتایج ابتدایی فیصله صورت گرفته و فردا جزئیات آن را با مردم شریک می‌سازد، اما حالا این کمیسیون می‌گوید در این خصوص فیصله نهایی نشده است. هوا عالم نورستانی رئیس این کمیسیون به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت با نامزدان معترض بیش از 100 نشست داشته اما نتیجه نداشته است. تاکنون در ولایت‌های سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر و جوزجان از سوی طرفداران تیم‌های معترض و شمول تیم ثبات همگرایی اجازه تفتیش و بازشماری را دادن نشده است. اما بالاخره سرنوشت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود؟ محمد انیف دانشیار یکی از کمیشنران این کمیسیون میگوید آنان در این مورد بر بنیاد قانون تصمیم میگیرند.
اگر خدای نخواسته باز هم فرصت تفتیش و بازشماری در 7 ولایت با وجود نیاید، بر اساس قانون و چارچوب قانونی کمیسیون تصمیم میگیره و کمیسیون سرکار تصمیم میگیره و شما شرکت میکنید. تصمیم جدیدی اعلام شده.
کمیسیون مستقل انتخابات بر روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه این هفته بر رادیو آزادی گفته بود که در جریان امروز فیصله خود را در مورد 7 ولایتی که معترضین اجازه کار را برایشان نمیدهند اعلام میکند. به اساس جزء 19 ماده 4 قانون انتخابات افغانستان، نتایج ابتدایی زمان اعلام می شود که نتایج تمام ولایات در آن شامل باشد. اما در حالی که روند تفتیش و بازشماری در 7 ولایت انجام نشده است، این پرسش به میان می آید که کمیسیون چگونه می تواند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. حبیب‌الله شینواری رئیس اجرایوی نهاد انتخابات و شفافیت افغانستان ایتوا در مورد گفت
در 7 ولایت که حالا تفتیش و بازشماری صورت نمیگیرد، معلومات یا دیتای شرکت در ملوک باید معیار قرار داده شود و به اساس آن در همین ولایت ها درباره بازشماری آرا تصمیم گرفته شود و به زودی نتیجه ابتدایی اعلام گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال درباره فیصلش برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکند که شماری از نامزدان از راه اندازی اعتراضات گسترده در برابر کمیسیون مستقل انتخابات اجدار دادند. اما بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در اعلامیه از نامزدان معترض خواسته است که از مظاهرات دست بکشند و با کمیسیون روی یک راه حل کار نمایند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
در نتیجه ماین‌های تازه تعبیه شده و ماین‌های باقی مانده از دوران تهاجم اتحاد شوروی سابق و جنگ‌های داخلی در مناطق مختلف افغانستان تقریباً هر روز افراد ملکی قربانی می‌شوند. شام دیروز نیز در اثر انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت کندوز 15 تن کشته و زخمی شدند. این افراد برای اشتراک در یک محفل عروسی در حرکت بودند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از کندوز گزارش می‌دهد.
یک انفجار ماین کنار جاده در کندوز 13 نفر کشته و 2 زخمی بر جا گذاشت. آنها لباس‌های نو بر تن و 2 سپاهایشان را خینه کرده بودند و از ولسوالی خانوات کندوز به خاطر اشتراک در محفل عروسی بسگانشان به طرف ولسوالی امام صاحب این ولایت در حرکت بودند، اما ناگهان موتر حاملشان در قریه ایخومچال ولسوالی امام صاحب با ماین کنار جاده برخورد میکند و خوشیشان به غم مبدل میشود. فخرالدین 40 ساله که از این رویداد با یک دختر 4 ساله‌اش جان به سلامت برده در رابطه با رادیو آزادی گفت:
می رفتیم امام صاحب در مراسم عروسی، خودم جای سر من برابر شدم. دستدارگی ما 5 تا طفل است که از خودم 2 تا خواهر زاده ما است، یان کوچم است کمپیرم، یک تا والده ما است، یک کمشیری ما است، این مهمان است کم خیش ما میشه کمشیری ما است، بچه ایش است، یکی خود خیش ما است، یکی دختر شد، یکی همسرش است. این من کنفر دستدارگی ما هر یکی آدسر رخ داده زیر سر طالب است.
از سوی هم جنرال عبدالرشید بشیر قماندان امنی کندوز به رسانه ها گفت که در انفجار ماین به شمول زنان و اطفال 13 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند.
یک فامیل کاملا در مدل سراسه راکبی می بودند، به سبب امام صاحب حرکت گرفتند که دوان دیگه ما بودیم که تحت کنترل طالبان است. مدل دینا با ماین از قبل جاسازی شده توسط طالبان برخورد میکنند که در اونجا تمامی سرنشین های مدل جمع 15 نفر که 2 نفر مجروح میشه و 13 تن دیگر به شهادت میرسند.
با این حال سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در کندوز این رویداد را تقبیح کرده و در ضمن از طرف های درگیر جنگ خواست که در محلات مسکونی از فرش کردن ماین جلوگیری کنند تا باعث تلفات افراد ملکی نگردد.
حفاظت جان و مال افراد ملکی هم مسئولیت مخالفین مسلح دولت است، هم مسئولیت دولت است، هم مسئولیت جامعه جهانی است که در اینجای عملیات های نظامی را بعضن راه اندازی می کنند. ما توقع ما ایست که تمامی اطراف درگیر از جان و مال افراد ملکی حفاظت بکنن و نه تنها اونا را در عملیات ها آسیب نزنن، بلکه حفاظت بکنن و زمینه نگهداری مال و جان و در مجموع همه دارایی هایشان را فراهم بکنن.
این رویداد حوالی ساعت 4 بجه عصر دیروز در منطقه ایخومچال ولسوالی امام صاحب کندز رخ داده بود. بر بنیاد باشندگان ولسوالی های کندز که طالبان مسلح در تمام راه‌های عمومی مواصلاتی قرا و قصبات ماین فرش کردند و این مسئله زندگی مردم را به مخاطره انداخته است که برخی اوقات ماین‌های فرش شده سبب تلفات افراد ملکی می‌گردد. تا کنون طالبان مسلح در زمینه چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مقامات محلی غور می گویند هنوز هم خطر فروپاشی منارجام در آن ولایت به جای آن باقی است. این در حال است که مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند منابع مالی برای استحکام منارجام وجود دارد، اما تهدیدات امنیتی مانع این کار شده است. جزئیات بیشتر را منصور خسرو از ولایت غور گزارش می دهد.
منار تاریخی جامع غور در ماه جوزای امسال با آمدن سیلاب‌ها در لبه تخریب شدن قرار گرفت و این کار نگرانی جدی فرهنگیان را برانگیخت. پس از آن حکومت و یونسکو تعهدات برای استحکام‌کاری این منار کردند، تعهداتی که تا اکنون عملی نشدند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور به رادیو آزادی میگوید به دلیل تهدید بلندی امنیتی در سایه منار جام آنان تا اکنون نتوانستند هیچ کاری برای حفاظت از این بنای تاریخی انجام دهند. آقای آریاپور میگوید اگر در این باره کار صورت نگیرد در فصل تازه آبخیزی احتمالاً این منار فرو خواهد ریخت.
ما به همون زمان به همون شرایط سخت فقط توانستیم در روزایی که باران میمد و همه روز سیلم در جریان بود توسط 200 الی 300 نفر نیروی بشری فقط ما توانستیم همی پس دوباره همی مسیری دریاچه‌ای که از طریق جام می آید که سیلاب پر شده بودی را پاک کاری کردیم، کانال باز شده. اما متاسفانه از همو وقت تا به حال ساحه منار جام از امنیتی کافی برخوردار نشد. نگرانی بسیار زیاده داریم ما اگر به این منوال سیلاب ها بیاید تویست که خطر بسیار جدی داره و احتمال فروپاشی و سقوط منار بالاست.
رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت غور می گوید برای تأمین امنیت ساحه منار جام از وزارت امور داخله خواستار اختصاصی یک واحدی ویژه پلیس حفاظت از آبادات تاریخی یا قطعه 012 شده است، اما تا اکنون پاسخ در نیافته است. در این حال محمد امین احمدزی فرمانده پلیس غور میگوید که آنان یک واحدی ویژه پلیس 012 را برای حفاظت از این آبادی تاریخی در سایه منار جام دارند. با این حال عبدالحد عباسی رئیس آبادات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ تمام آمدگی ها را برای استحکام کاری کهن‌ترین منار خشتی جهان روی دست دارد. او از وزارت امور داخله و دفاع ملی میخواهد که برنامه ای را برای تامین امنیت ساحه منار جام روی دست گیرند تا آنان بتوانند کار را برای حفاظت از این منار انجام دهند.
هر زمانی که تامین امنیت شد انشاءالله ما پروژه داریم، پلیس هم داریم، مشکل داریم. هر زمانی که امنیت شد ما انشاءالله کار شدم. مساعد حالت جنگی قرار داره. با عملیات نظامی چه وارد دو قطعه جا با جاست.
غلام ناصر خازده ولی غور اما میگوید که آنان آمدگی های کامل را برای تامین امنیت ساحه منار جام روی دست دارند. پیش از این یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد وعده اختصاص 2 میلیون دلار آمریکایی را برای بازسازی منار انجام داده است. به حکومت افغانستان هم از اختصاص بودجه هرچند نامشخص برای حفاظت از این بنای تاریخی خبر داده بود. منار جام یکی از نادرترین منارهای در جهان شمرده می شود که از خشت خام ساخته شده است و در حدود 1000 سال پیشینه تاریخی دارد. سیلاب‌های سال جاری بخش‌های زیادی از دیوارهای استنادی این منار و هتلی را که در سال 2012 از سوی یونسکو اعمار گردیده بود تخریب کرد و آب تا کنارهای منار تاریخی جام نفوذ کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما ولوجان هستم از سر کوتل نای عبد تماس هستم نمیذارم کوچه مسجد نو علی سلام یک خانه را خود شهرواری خرابی تمام کوچه را به یه آور انداخته عکس دیگه که میرم میگم نفر رو نکنه اون رو رای کنه یک متره که روزه رو جایی برده من تا یه بار برات گفتم من میخوام خواهش میکنم بسات زیر لانکه که اوزه بسار به کفایت شوزه عبد الله سر کوتل بسار به کفایت اوزه سن می هیچ کار نمیتونم نمیذا روی من رو بانک رو مزه در راه کوچه میندازه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفت من بود کمی خرابی رو برام خدا حافظ.
محمد عالم هستم از ولایت بغلان ولسوالی نهرین. دیگه به شما هم کلام شدیم، صدای ما را به گوش ما مسئولین برسانیم که ما کارمند موقت کمیسیون انتخابات بودیم و دیگه ماشای ما در استحقاق 100% اول شده و سایت شما به اساس گفته 50% ما را میتا، در حالی که کمیسیون انتخابات بالای رئیس کمیسیون انتخابات ولایت بغلان میگه که 100% اینا را زیت اینا کارجوری کرده استان دیگه کرده استان. میرا با مسئولین کمیسیون انتخابات از شما خواهش میکنیم که میرا شریک بسازیم. و سلام
بودی آجا دیگین داجا میرم استان خیلی گوشتاستم مایی بین است کتاب خیلی مایی بین است یرش خوده از لگر گفت میزنیم یه نام بریش سپیت دو انگور سخ استم خس خزاره کل میکنیم مخ چی بیزم استان داریم نوار بیزم استان داریم مروی رز خیامات همی که مارا کلانا برسان خیلی از پیشت ممنون میکنیم، خیلی از پیشت چه میکنیم، استقبال میکنیم. سلام علیکم دامان خدا.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ اسد شجاع از ولسوالی نهرین می نویسد در بخش های آب، برق و سرک در نهرین مشکلات جدی وجود دارد، از مقامات می خواهیم تا توجه کنند. خان محمد اسلامیار از ولسوالی نادلی ولایت هلمند می نویسد کمیسیون انتخابات افغانستان باید تحت فشار قرار نگیرد و کار خود را بکند. عبدالواحد مدقق از ولایت لوگر می نویسد ما به نشست چین خوشبین هستیم و خدا کند این نشست راه را برای گفتگوهای مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان فراهم سازد. آقای باوری از شکین می نویسد ما از رئیس جمهور سابق حامد کرزی می خواهیم از جورآمدهای سیاسی دست کشیده انرژیش را برای خیر مردم مصرف کند. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه رادیو آزادی. ساعت 5:30 شام به وقت کابل شد. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سروت.
در حوادث جداگانه 24 ساعت گذشته در جنوب و شرق و شمال شرق افغانستان ده‌ها نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در اننگ دوم بازی تست خود در برابر وست اندیز با از دست دادن 7 بازیکن در 36 اوور 109 رن ساخت. ستر محکمه پاکستان امروز فیصله کرد که جنرال قمر جاوید بجوه لوی درستیز اردوی این کشور مدت 6 ماه دیگر هم میتواند به وظیفه خود ادامه دهد. رسانه‌های دولتی ایران ادعا می‌کنند که 8 نفر از ارتباطیان استخبارات CIA آمریکا در جریان تظاهرات اخیر دستگیر شدند. وزارت خارجه عراق حمله دیروز تظاهرکنندگان به قنصلگری ایران در نجف را محکوم کرد.
برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم آرزو غیاسی پیشکش می کند.
رقابت‌های والیبال در سطح کشور زیر عنوان جام کابل امروز آغاز شد. خوشحال ملکزی سکرتر جنرال فدراسیون والیبال کشور به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها در روز ادامه خواهند داشت. آقای ملکزی میگوید که هدف از برگزاری این جام آموزش بازیکنان ولایتی در مرکز و آمادگی‌ها برای بازی‌های سال‌های آینده است. در این جام 13 تیم والیبال حضور دارند. کسب 9 مدال از سوی کاراتکاران کشور در مسابقات بین‌المللی جام کاسپین. بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک، افغانستان با گرفتن 9 مدال در جایگاه سوم نخستین دور مسابقات بین‌المللی جام کاسپین قرار گرفت. جام کاسپین با میزبانی ایران با حضور تیم‌های آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق و ایران برگزار شده بود. در این دور رقابت‌ها 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 مدال برنز را 5 بانوی کاراتکار به نام افغانستان رقم زدند و در رقابت‌های تیمی پس از کشور میزبان نایب قهرمان شدند. در این حال در بخش آقایان افغانستان صاحب 1 مدال طلا، 1 نقره و 2 مدال برنز شد و در مسابقه تیمی تیم افغانستان با عنوان نایب قهرمانی رسید. و بر اساس گزارش از سایت یورو اسپورت عربی، فرد با انتشار ویدیوی مدعی شده است که باشگاه الهلال عربستان برای قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا 27 میلیون دلار رشوه داده است. بنابر ادعای این شخص، الولید بن طلال شاهزاده مسعودی مبلغ 27 میلیون دلار رشوه داده تا قهرمانی الهلال در دیدار با ژاپن تسهیل یابد. الهلال هفته جاری در بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا 2019 مقابل ژاپن با نتیجه 2-0 پیروز شد. این تیم سعودی در مجموعه بازی رفت و برگشت با نتیجه 3-0 رقیب ژاپنیش را شکست داد تا قهرمان آسیا شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. سینه و بغل چی نوع یک مریضی است؟ چرا اطفال بیشتر به این مریضی مصاب می شوند؟ علائم سینه و بغل کدام ها هستند و چگونه بدانیم که کودک ما به مریضی سینه و بغل مصاب شده است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف می زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود که در آن شکایات تعدادی از مادران را می شنویم که اطفال مصاب به سینه و بغلشان را به شفاخانه صد طفل اندرا گاندی کابل آوردند. و پس از آن برای معلومات بیشتر والدین صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صد طفل اندرا گاندی کابل. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا مدومی تقدیم می کند.
همکارم
همان گونه که با گرم شدن هوا امراض مختلف دامنگیر اطفال می شود، با سرد شدن هوا هم امراض وجود دارد که اگر متوجه صحت کودکان ما نباشیم، شاید به یکی از این امراض مصاب کردند. یکی از این امراض سینه‌بغل است. به گفته دکتران، سینه‌بغل یک مریضی خطرناک است که اگر در قسمت تداوی آن توجه صورت نگیرد، شاید سبب مرگ مریض شود. رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل، در مورد سینه‌بغل و علایم آن معلومات داده گفت:
سینه‌بغل عبارت از التهاب خود نسج ریه یا شش است که از اثر عوامل مختلف میتونه به وجود بیاید. اولین علامه سینه‌بغل عبارت از سرفه است. سرفه که توأم با ازدیاد تعداد تنفس در فی دقیقه هست باشه، ایره میگن که مریض سینه‌بغل است. از نظر WHO سینه‌بغل و امراض تنفسی به 4 کاتگوری تقسیم شده. او طفل که سرفه داره و تعداد تنفسش زیاد نیست، ایره میگن نو نمونیا، یعنی که سینه‌بغل نیست، ممکن ریزش یا زکام باشه. درجه دومش که می خود نمونیا یا سینه‌بغل است، دی طفل سرفه داره تا هم با سرفه تعداد تنفسش از حد نرمال بالا میره. مثلا یک طفل 1 ساله در یک دقیقه زیر 50 دفعه باید تنفس بگیره. وقتی که تعداد تنفس از 50 بالا میشه، سرفه داره، راستن ما اطلاق کرده میتونیم که طفل مصاب سینه‌بغل است. دیگه ای که هرچی سینه‌بغل بیشتر میره، علائم ده او زیاد شده میره، مثلا ممکن تب باشه، ممکن بی‌اشتیایی داشته باشه، کسالت داشته باشه، درد عضلات داشته باشه، درد اندام داشته باشه، ممکن حتی مریض تعرق داشته باشه، همون تو که پیشرفت میکنه چست سندرومینگ ما میگیم، یک فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر به وجود میاد. پسانا که هرچی پیشرفت میکنه، کبودی لبها و کبودی ناخونا، بستر ناخونا به وجود میاد و بالاخره حتی اختلاجات و ممکن شعور مریض زایش و مریض در پالویزی که دیگه آراز داره به کما هم بره.
سینه‌بغل یک مریضی عام است. بیشتر اطفال و اشخاص سال خورده به آن مصاب می شوند. این مریضی باعث می شود که ششها التهابی شده که در نتیجه مریض نمی تواند به درستی تنفس کند. در این بخش گزارش، فرشته مرسل با تعدادی از مادران صحبت کرده است که اطفال مصاب به مریضی سینه‌بغلشان را به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل آوردند.
نامتان؟
برشنا.
از کجا آمدین؟
از کارتینا.
خب اینجا امریکی بستر استی؟
امری بچیم.
چی شده بچه ایتا؟
بچیم یک بی وقت پیدا شده افتونیم ما، ولی آلی 4 ماه سک سینه بغل شده بود، تنفس زیاد شده بود، شیر که میخورد پس استفراغ میکرد، دیگه بینیش خشک میشد، چی بود؟ تب شدید داشت.
چی فهمیدی که طفلک سینه بغل شده؟
چی بود؟ تنفس زیاد شده بود، باز شیر که پس میخورد استفراغ میکرد، دیگه پس نفس آوردم فتون مریض بود. وضعیت زیاد خراب شد، کبود میگشت، گریان میکرد، تنفسش کم شده بود، کبود میشد. تا حالا فعلا خوب است، 3 روز است که بستر است.
شرفیه، از کجا آمدی؟
از مزار شریف.
برم قصه که طفلکت چی شده که جمعش بستر استی؟
طفلکم تقریبا یک ماه میشد در شفاخانه ملکی مزار شریف بستر بود. این از زیاد استفراغ میکرد، اول تقریبا 7-8 ماه استفراغ داشتن. باز یک ماه یک دفعه اونجا بستر بودم، باز خوب شد، رفتم خانه، استفراغاتش یک دو ماه ماند، باز پس شروع شد. باز استفراغات شروع شد، باز آوردم شفاخانه بستر کردم بخش. باز از این یک ذره خوب شده بود یک چند روز، باز پس تو سرشم عملا میامدم استفراغ داشته، نفسش قیدی میکنه، استفراغات بعدم پیدا میکنه، حتی گلونش خیر پیدا میکنه، که گلونش خیر پیدا میکنه، که تب میکنه زیاد شدید. سینه بغل زیاد خطرناک است چون نفسش از هیچ میگیرنه، اگر یک چند دقیقه در شفاخانه یا در چه مستحی مرکز نرسه خونه شاید از وینام بره.
در این اتاق تعداد اطفال کسی و بغل هستن زیاد است. آلمین ممره یک خانم و دگام صحبت میکنیم، نامت بگم.
آمینه.
امریکی بستر است ایجا؟
ستایش دختریم.
آلا بگو که ستایش چی شده؟
سینه بغل شده، گلونچ درد میکنه، شیش چرکی شده، دیگه نفس تنگ است.
چون از پیش سینه بغل شد؟
بچم دیگه ما در کارخانه مصرف بودیم، یک وقت شب و خستیم این تیر خورسک شده، باز از خود تیر خورسک شنجا وردیم، مگه سینه بغل شده، دیگه گشگلون است. تکلیف هست دیگه، نفس کشته نمیتونه، سرش حمله می، لبایش کبود میشه، چشمایش میچرخه دیگه. هفت روز میشه.
دمی هفت روز ای خوب شده میره یا دیگه بدتر میشه؟
نه خوب شده رفته. امروز خیلی حالتش خوب است. دیروزم مش خراب بود، امروز خوب است.
با گفته دکتران تداوی مریضی سینه و بغل نزد اطفال زیر 5 سال 5 الا 10 روز را در بر می‌گیرد و اگر پیشرفته شده باشد ممکن است تداوی دوامدار ضرورت داشته باشد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر مردم و خانواده ها از مریضی سینه و بغل صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صد طفل اندراگاندی کابل که در این قسمت برنامه تقدیم می شود.
اگر در مقابل این مریضی سهلنگاری صورت بگیره، بی‌پروایی صورت بگیره از طرف والدین، چی عواقب خطرناک اطفال در آینده تهدید میکنه؟
سینه و بغل یک مرض کشنده است، خصوصا پیش اطفال کمتر از 5 سال و بالخصوص پیش اطفال کمتر از 1 سال. تمام وفیات یا مرگ و میری که در اطفال واقع میشه 30% تمام این وفیات تنها سینه و بغل تشکیل میده. شما اینال خودتان قضاوت کنین که در هر 3 طفل که میمره یکیش از سبب سینه و بغل، یعنی دیگه تمام امراض و عوامل مرگ و میر اطفال یک طرف و سینه و بغل طرف دیگه. از او خاطر ای یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است و باید جدی گرفته شد و توجه زیادتر باید مبذول شد برای
وقتی یک طفل به مریضی سینه و بغل دچار میشه، والدینش چی کنن؟ کدام راه را برشان پیشنهاد میکنین که زودتر به دکتر بیرن یا پیش از این که به دکتر میرسانن کدام راه را تعقیب کنن؟
اولین گپه که بسیار مهم است او اینمیست که وقتی که مادر مشکوک میشه که طفلش مصاب سینه و بغل است یا سینه و بغل شده، بهترین گپیست که به نزدیکترین دکتر و مرکز صحی برده شود تا اونا قضاوت کنن که مریض سینه و بغل است یا نه، اگر سینه و بغل است در کدام درجه قرار داره، آیا در خانه قابل تداوی است، در مرکز صحی قابل تداوی است و یا با یک شفاخانه مجهز روان شود تا اونجا بستر و تداوی شود. ولی پیش از این که اینا تصمیم خود بگیرن چند گپ بسیار مهم است که باید والدین متوجه باشن. اولین این که تغذیش دوام داده شود، خصوصا طفلایی که شیرخور هستن به شیردهی ادامه داده شود، پریزای بی جای و بی مورد داده نشه و دیگر رواجای مختلفی که ما شما داریم که سینه طفل پلاستیک میمان و چرب میکنن و رو بسته میکنن از همچو کارا جلوگیری شود، مایات گرم درست مایات گرم و مفیده برشان داده شود و به زودترین فرصت تصمیم گرفته شود که پیش دکتر رو به مرکز صحی انتقال شود.
بر از این که اطفال به سینه و بغل دچار نشن چی راههایی را بر خانواده ها پیشنهاد میکنیم که قبل از این چی کنن؟ چقدر از اطفالشان محافظت کنه؟
اطفال زیر سن یک سال حالا چیزی که بسیار خوب است و ایست که ما واکسین سینه و بغل داریم، یعنی این دو عامل که سبب عمده سینه و بغل در پیش اطفال زیر سن 5 سال تشکیل میده، دو عاملش هم دمی اسکیجول نارمال واکسین افغانستان ما واکسین کرده میتونیم که یعنی اگر طفل واکسین کنن از تقریبا 60% مصابیت ما جلوگیری میکنیم. گپ دوم تغذیه به وقت و به موقع است و همی که طفل به دنیا می بهتر است که به زودترین فرصت شیر مادر و طفل شروع شود تا 6 ماه شیر مادر ادامه داده شود و بالاخره بعد 6 ماه غذای متمم شروع شیر مادر تا 2 سال باید حداقل ادامه بتن تا به این ترتیب عمو مقاومت طفل بلند باشه و همی انتانات عادی نتانه سبب مریضی پیش اطفال شود به خصوص سینه و بغل و اسهال. چیزی دیگه که بسیار مهم است پاک نگاه کردن محیط با محیط خانه و همچنان تبدیل کردن هوای خانه حداقل در روز دوبار، پوشاندن لباس های گرم به اطفال در فصل سرما و دادن مایات گرم به اندازه کافی بر اطفال. اگر متوجه باشین در جریان واکسین سرخکان و واکسینایی که خانه به خانه واکسیناتورا میان، برعلاوه واکسین یک کپسول هم به اطفال اکثرا داده میشه که کپسول به نام کپسول ویتامین ای ما میگیم و این ویتامین آل بنام ایمیون ویتامین هم یاد میشه، یعنی مقاومت طفل بالا میبره. بسیار مهم است که طفلای خود برای لاویزی که واکسین میکنن این کپسول هم بتن، تا به این ترتیب بتانیم طفل از سینه و بغل و امراض دیگه میکروبی تا اندازه محافظه کنیم.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی سینه و بغل و راه های وقایه از آن صحبت میکرد. با امید این که همه ما متوجه صحت خود باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. روز و شب خوش داشته باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. تقسیم جایداد میان اعضای خانواده چگونه است؟ چرا در تقسیم جایداد میان خانواده ها کشیدگی به میان میاد؟ اموال متوافق از نگاه شرعی تقسیم شود یا نه؟ در آشیانه امروز موضوع تقسیم جایداد متوافق در خانواده را با بحث گرفتیم که جایداد یا اموال شخص متوافق چی وقت تقسیم شود؟ چرا در بعضی خانواده ها در تقسیم جایداد کشمکش ها رخ می دهد؟ از لحاظ شرعی و حقوقی در این باره چی گفته شده است؟ نخست گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان حقوقدان را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. اکنون گزارش برنامه را مهریه انوری ارائه می کند. با ما باشید.
شنونده های گرامی، در بحث های خانوادگی مربوط به تقسیم جایداد شخص متوفا و به صورت کلی انحصار اموال بازمانده از شخص فوت شده، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات به شمار می آید. غالباً افراد اطلاعات اندک در باره تقسیم جایداد دارند. بنابراین میان عده کثیر از خانواده ها همیشه روی این موضوع نزاع‌های بی‌پایان در می‌گیرد و افراد با بی‌اطلاعی از قانون یا نداشتن مدرک لازم انحصار وراثت دچار اشتباه می‌شوند و با مشکل روبرو می‌گردند. خانم هیلا باشندی شهر کابل یکی از کسانی است که هم خسر و هم شوهرش فوت نمودند. وای از خواهران شوهرش شکوه نموده و میگوید که آنان دعوای جایداد را از من دارند.
از خودم شوهرم فوت شد، اول خسرم فوت شده بود، بعدن شوهرم فوت شد، دیگه بسیار جنجالا و چی پیدا شد به خاطر زمین و خانه و یا مثلا ننوایم بود یا بچه کاکا خسرم بود، یک توت زمین به زور از پیش ما گرفت، زمین از ما دو نفر سرش جنگ داشت، به خاطر که اولادای ما خرد بود، کسی نبود که از ما دفاع کنه، شوهرم برادر نداشت، یکا بود، باز برازیا موقع مساعد شد، خواستن که باز بیان دوباره دعوا کنن و از پیش ما امو اولی که مونده یک توت زمین بود دو دعوا کنن بگیرن. دو سال یک و نیم سال تقریبا یا دو سال رفتم محکمه هم رفتم، امو توت زمین که بود دست ما نامد. دیگه اولی رو بسیار به جنجالا دیگه تال بر سند و یام جور نکردیم. به نام خسرم است. باید آدم از اول فکر خود بگیره که یک سند به خانه خود جور کنه. مثل که بر ما مان تال ما یک قسم به ترس و لرز زندگی میکنم. تو یگان دفعه میگم که باز یا نبین دعوا نکنن.
قابل ذکر است که مهمترین گام در تقسیم اموال و میراث حد و حدود مشخص نشود حق تلف می شود و عده‌ای از مردم هم به این موضوع اشاره می کنند که نبود یکی از وارثین هم در تقسیم جایداد مشکل آفرین است. ملک اسلام باشندی دی سبز کابل می گوید در مورد تقسیم جایداد من با مشکل مواجه هستم، چون زمین از پدر و پدر کلانم مانده که من و پسر کاکایم در تقسیم جور نمی آییم. با آنکه نیاز مبرم به آن داریم ولی موضوع لاین حل مانده است.
ما خود دامی دیسته از قلعه علیم نام داره و زمین دارم از کلان منده. خب فدرهای ما امی زمین تقسیم نکده، حالی ما بچی کاکایم سرش جور نمی آیم. زمینی خیلی خوب زیاد داریم. خب مسخد تو است که یک بچی کاکای ما در خارج زندگی میکنه، او ضروریت ندارم، ما ضروریت دارم. او میگه که ما نیستم زمین تقسیم کده نمیتانی. حالی دیگه بچی کاکای ما از ما کدر زیاد هم ضروریت داره. خب منطقه نمیتانه که امو زمین چی کنه تقسیم کنه. یعنی حال ما در یک جنجال ماندیم او مشکل برای ما جور است.
تقسیم اموال متوفا در بسیاری خانواده ها طوری است که بر رضایت اعضای خانواده و بدون کدام مرجع قانونی حل و فصل می گردد. نثار احمد سلطانزوی رئیس یکی از ارگانهای دولتی به این باور است که اگر جایداد متوفا به شکل عادلانه تقسیم شود، کدام سوی تفاهم رخ نمی دهد.
تقسیم جایداد در هر خانواده میشه که منصفانه تقسیم شود. این مربوط فامیل میشه و مربوط کلان فامیل هر کسی که باشه. او این تصمیم گرفته میتواند که چه قسم جایداد در بین اولادا تقسیم کنند. و وقت که ما 7 ماهه بودم پدر ما فوت نمود و فعلا ما 6 برادر میباشیم، 3 همسایه میباشیم و بخاطر که ما اما انصاف و عدالت را در نظر گرفتیم، کل برادرای ما تقسیمات مثبت و تقسیمات را صورت گرفته که همگی خوش میباشیم.
ظهیرالدین ابراهیم خیل باشنده شهر کابل میگوید جایداد باید در زمان حیات فرد تقسیم شود تا در آینده مشکل و حق تلفی صورت نگیرد.
جایداد وقتی باید تقسیم شود که والدین زنده باشند، او وقت خوبتر است به خاطر از اینکه حق بردار سپرده شود و چیزی که شریعت ما شما میگن قانون میگه باید نظر به او تقسیم بکنیم. حق دختر را به دختر باید بدیم، حق بچه را به بچه بدیم. بدبختی اینجاست که زیادتر مردم دور از تحصیل هستند، دور از شریعت هستند، امو سبب میشه که یا امو تا اندازه‌ای میشن که به کشت و خون سبب میشن و یکی دیگه خود از بین میبرن.
باید گفت قوانین و احکام ارث در قرآن به تفصیل بیان شده و به عنوان یکی از فرایض مهم معرفی شده است. از لحاظ شرعی و بر اساس حکم قرآن در رابطه به تقسیم جایداد عمل شود، از بسیاری اختلافاتی که بین خانواده ها به خاطر ارث ایجاد می شود ممانعت خواهد شد. محمد ظاهر یکی از علمای دینی در مورد حکم شرعی تقسیم جایداد توضیح می دهد.
جایداد یکی از متوفا میمانه مطابق شریعت ورای محمدی، مطابق احکام الهی وضاحت داده شد. برابطه نمی میراثی که از متوفا میمانه حکم و قوانین نافذه ما در اون صراحت داره، شریعت هم ثابت کرده. متاسفانه در ادوار تاریخ امی قوانینی که ما مطالعه میکنیم امی موضوع جامعه عملی را نپوشانیده و تنفیذ توسط حکمای وقت هم صورت نگرفته. خواستای ما از جامعه سنتی ما اینمی هست که راجع به امو احکامی که توضیح و تصریح شده مطابق از این عمل شوه، ان خداوند راضی میشه و ام در جامعه اینمی مشکلاتی که در بین خانواده به وجود میاید ان مشکلات از این مرفوع میشه.
شنیدن برنامه آشیانه را به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد تقسیم جایداد نظر مردم عام را گرفتیم که جایداد تقسیم شود خوب است یا خیر؟
امران اتک هستم، باشنده ولایت کابل. جایداد که از متوفا میمونه به نظر خودم، به نظر شخصی خودم باید تقسیم شود. هر با هر کس هر قدر سهمی که در جایداد دارن پیش از پیش کسی که مربوط هر کس میشه باید تقسیم کنن.
اسم فرخنده است، باشنده شهر کابل. تقسیم جایداد در خانواده ها به نظر شخصی خودم وقتی که عیاد می باشه پدر و مادر تقسیمات بکنن بین فرزندای خود به نظر من بهتر است، به خاطر که وقتی که پدر و مادر وفات میکنه بین فرزنداشون بسیار بی اتفاقی ها میفته.
شنونده های عزیز، جایداد چگونه تقسیم شود؟ چرا مردم جایداد را در زندگی خود تقسیم نمی کنند؟ تقسیم جایداد یا اموال از لحاظ حقوقی چی حکم دارد؟ و اگر جایداد تقسیم نشود کدام مشکلات پیدا می شود؟ رای حل این موضوع چیست؟ این سوالات را همکارم مهریه انوری در مصاحبه که با آقای سید هاشم یکی از استادان حقوقدان مطرح نموده است می شنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که تقسیم جایداد در خانواده‌ها چگونه باید صورت بگیره.
در قدم اول این ورثه مکلفیت‌هایی داره که انجام بده در قبال متوفا قبل از تقسیم جایداد، که یکی از حالاتی است که اگر متوفا جایداد می‌داشته باشه باید تمام مصارف تکفین، تدفین و تجهیزات از این ازمی مال موروثی که باقی می‌مونه از این باید صورت بگیره. دوم، هرگاه متوفا مدیون می باشد دین بر زمی ازی وجود داره. از زمین مال میراثی متوفا باید دین ازی ادا شود. سوم مسئله وصیت است که اگر وصیت کرده می باشد وصیت ازی باید اجرا شود و وصیت از خود یک معیار داره که یک شخص در زمان حیات خود چه مقداری از دارایی خود میتونه وصیت بکنه. بعد از او آنچه که باقی میمانه باز او بین ورثه تقسیم صورت میگیره که بر مبنای امی تقسیم باز انتقال ملکیت صورت میگیره برای ورثه.
امی جایداد چگونه باید تقسیم شود؟
به دو شیوه صورت میگیره این تقسیمات ازی. یکی تقسیم جایداد به شکل رضایی است که در اینجا رضایت همه از ورثه مطرح میباشه. امی ترکه رضایی را به محاکم میبرن و تا یک درخواست محاکمی را درج وثیقه میکنه. وثیقه که بعد از اینا داده میشه جزء دارایی هر یکی از ورثه محسوب میشه و منیس ملکیت شخصی یا میراثی خود از او استفاده میکنند. حالت دوم است مطابق احکام میراث ترکه شرعی میشه که ترکه شرعی میتونه به محاکم درخواست میتن. از طریق محاکم سهم هر یک از ورثه تعیین میشه که ایره به نام ترکه شرعی مطابق احکام میراث صورت میگیره.
از نگاه حقوقی چی گفته شده؟ جایداد باید تقسیم شود یا نشود؟
از نگاه حقوقی و از نگاه شرعی تقسیم جایدادی که از متوفا میمانه امر حتمی است. به خاطر نظم جامعه، به خاطر رفع کدورت ها و خشونت ها وضع شده، بنابراین تقسیم و ترکه جایداد یک امر حتمی است.
در صورت که جایداد تقسیم نشه برای خانواده شاید چی مشکلات خلق شود یا در جامعه چی مشکلات خلق شود؟
اگر جایداد موروثی ترکه نشه احکام قانون مدنی ملیرجا قرار نمیگیره، از تطبیق باز میمانه. یک، از نظر اجتماعی بسا موارد پس منظر خطرناک داره که بین تعداد ورثه یک نوع دشمنی، خصومت، کشیدگی و بالاخره منازعات چندین سال دعوا مطرح میشه که ما شما در جامعه خود میبینیم که زیادتر منازعات در محاکم مدنی ما روی این مسائل موروثی و میراث مطرح است. علاوه تن احتمال از این وجود داره بعضی مناسبات وجود داره در جامعه ما که بعضی دخترها را برادرها محروم از میراث میسازند، حقشان میتن، در حالی که میراث یک حق است. به خاطر از اینکه یک نوع نظم در بین فامیلا، یک نوع مناسبات و روابط حسنه در بین فامیلها تداوم پیدا بکنه باید تقسیم جایداد باید صورت بگیره.
بسیاری مردم به این عقیده هستند که میگه در زمان حیات خود اگر امی مردم میراث خود تقسیم کنه بهتر است برای از اینکه پسان جنگ و منازع بینشان در نگیره. آیا از نگاه حقوقی جایز است اینطور یک تقسیم؟
تقسیم جایداد شرط اولش است که تا زمانی که شخص در قید حیات است مسئله تقسیم ترکه جایداد بر اساس میراث توجیه قانونی و شرعی ندارد. چون حقشان است میتونن بعد از یک مدت کوتاهی بعد از فوت وارث تقسیمات بکنن تا مسائل بعدی که ناشی از خشونت ها باشد تبارز نکنن.
سلامت باشید.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
خوب و بد را امتیاز نیست در بازار دهر، می شود در یک ترازو سنگ با گوهر طرف. همه جا دکان رنگ است، دکان رنگ است، هم رنگ میفروشد، هم جا دکان رنگ است، هم رنگ میفروشد، دل من بشیشه سوزد، دل من بشیشه سوزد، هم سامی بگوشد، دل من بشیش سوزد، هم سامی بگوشد. کس با کس نسوزد با محیط ما بده دل نکن با کس نسوزد با محیط ما بده ای غزال چوچش را ای غزال چوچش را با پلنگ میخروشد ای غزال چوچش را با پلنگ میخروشد دم جا دکانه